آشپزخونه گیگدپزی ما سه تا سرآشپزیم که سعی می‌کنیم از ابزارهای ارزیابی ایده‌های کسب و کار کمک بگیریم و ایده‌ها رو با مزه مزه کردن روندهای اقتصادی، اندازه کردن متر و معیارهای مدیریتی و اضافه کردن چاشنی‌های حقوقی بپزیم. هم ارزیابی ایده‌های کسب و کار رو کنار هم یاد می‌گیریم و هم ایده‌هایی که خوب و خوشمزه از آب در میان رو به شما پیشنهاد می‌کنیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من کمال علی حسینی هستم و حمید نجفی و امین نجفی عزیزم مثل همیشه در کنارم هستن. حمید جان، امین جان سلام.
سلام، عرض ادب. خیلی خوشحالم که یه قسمت خیلی باحال و جذاب و قراره کنارم دیگه ضبط کنیم.
خوشحالم که فصل دوم قسمت سوم ایده پزی و همراه همدیگه هستیم. عرض سلام و ادب و احترام.
درود بر شما، سپاسگزارم از همه دوستانی که گوش کردن اپیزودهای قبلی رو، پیام گذاشتن برامون، کامنت گذاشتن، نظراتشون رو گفتن. بسیار سپاسگزاریم و سعی میکنیم تا جایی که میشه انتقاداتتون رو به کار بگیریم برای اینکه بهتر و بهتر و بهتر بشیم. ممنونم ازتون. بریم سراغ ایده ای امروز. حمید جان در خدمت هستم. ایده ای امروز رو بهمون بگو ببینیم که چجوری میخوای دنیا رو تغییر بدی با این ایده.
نه، من از ایده هایی که میخوان دنیا رو تغییر بدن خیلی بدم میاد و هیچ کدومشون نمیتونن ایده کسب و کار باشن به این راحتی. ایده ای که امروز به ذهنم رسیده، حالا دور هم دیگه من مطرح میکنم، دور هم ببینیم میشه اینو پخت و تبدیلش کرد به یک ایده کسب و کار یا نه، اسمش رو گذاشتم بام سبز، ورژن کمتر لاکچری روف گاردن هست که داره ترند میشه، خیلی جاها داره اجرا میشه. اون چه که باعث شد من به ذهنیت این ایده برسم این بود که ما اغلب نگاه میکردیم، حالا ماهایی که یه خورده سنمون بالاتره، خونه ها اغلب ویلایی بود. توی خیابونی مثلا یه خیابون 40 متری 50 متری نگاه میکردیم، میدی سر تا ته خیابون دو تا سه تا آپارتمان هست، اغلب خونه ها خونه های ویلاییه. هر خونه ویلایی هم یه حیات کوچکی داشت که اونجا حالا ما به عنوان بچه بازی میکردیم یا اگر دور همی جمع میشدن خانواده فامیل اونجا بودن. ولی الان بعد از اینکه تمام این خونه های ویلایی تبدیل به آپارتمان شدن و هر ساختمونی 8 تا 12 تا آپارتمان داخلشه، تعداد افراد داخل اون خیابون یهویی مثلا 50 برابر شد، ولی فضای سبز و فضایی که ما بخوایم اونجا یک آرامش نسبی داشته باشیم همون مقدار قبل موند، بلکه کمتر هم شد. ایده این هست که ما بیایم برای هر ساختمانی از پشت بوم اون ساختمان برای یک فضای سبز و طبیعی در کنارش یک فضای مبلمان، حالا شامل مبلمانی که بشه نشست و اینها آلاچیقی باشه، اگر بخوایم از سازه‌های بسیار سبکی به عنوان مثلا گلخونه همراه مثلا یک باربکیو عمومی استفاده بکنیم، یک فضای آرام بخشی داشته باشیم که به جای اینکه وقتی از محل کارمون میایم خونه یا مهمتر از اون خانم‌های خانه‌دار یا بچه‌های کوچکی که تمام وقتشون تو خونه‌ن و فقط دارن در و دیوار این لونه گنجشکی‌ها رو نگاه می‌کنن، داخل خونه محبوس، حتی پنجره‌ها رو با دو لایه پرده پوشوندی، هر طرف نگاه می‌کنی دیواره، یک فضایی باشه که استفاده بکنن، یک مقدار هم حالت ارتباط با طبیعت داشته باشن. همین که الان نگاه می‌کنی می‌بینی توی یه ساختمون 12 واحد آپارتمانه، همسایه ها به ندرت هم دیگر رو میشناسن، بچه های اون ساختمون یا میبینید چندین بچه همسن و سال تو اون ساختمون هست، بچه ها تا حالا با هم دیگه بازی هم نکردن، اصلا نمیدونن که یه بچه هستش یا نیستش، فقط بچه باید بره دوباره از خونه به مهد کودک یا مدرسه دوباره بشینه وسط چند تا دیوار، برگرده خونه بشینه وسط چند تا دیوار. این طرح بر این اساسه. حالا با هم دیگه بپزیم ببینیم آیا این ایده با توجه به ترندهای موجود، با توجه به کاری که میخواد انجام بشه، میتونه تبدیل به یک کسب و کار بشه و سوددهی تجاری هم داشته باشه یا نه.
ممنونم از توضیحاتت، خیلی عالی بود. پس شد طراحی و اجرای بام سبز و روف گاردن هم فکر کنم اصطلاحی که همه شنیدن دیگه، فکر کنم مصطلح تر از بام سبز.
آره، یه خوره لاکچریش میکنن میشه روف گاردن. اگه یه خوره لاکچری زدایی بشه و بیاد توی توان عموم مردم، به نظر میاد این کمبودی که افراد واسه نشستن، آقا دیدن آسمان، به خدا چندین و چند مقاله روانشناختی میخواید واسهتون بیارم که دیدن آسمان و دیدن چند تا گل و گیاه چقدر میتونه تأثیر توی روح و روان آدم داشته باشه، و یک نیازه که فکر میکنم خیلی حاضرم واسه این نیاز پول خرج بکنم.
نکته‌ای که گفتی خیلی جالبه. ما تو معماری‌های قدیمیمون هم داشتیم، مثلا نقش جهان یکی از نکات برجسته ساخت و سازش طراحیش اینه که دور تا دورش شما خط آسمان می‌بینی، یعنی جایی ساخته شده و جوری ساخته شده که شما بالای دیوارش دیگه فقط داری آسمان می‌بینی، کنارش ساختمون دیگه نمی‌بینی، و این خیلی جالبه. امین جان، نکته اگر داری یا سوالی که کمک کنه ایده تو این مرحله کامل‌تر بشه؟
من که شنیدم یاد یه روزی افتادم که توی یه ارتفاعی حالا با دوستانمون رفته بودیم صحبت میکردیم، ساختمونا رو که میدیدم، نه ارتفاعی که خیلی ریز باشن ساختمونا، یه هویت بصری خیلی دوست داشتنی داشتن ساختمونایی که از کنارشون چهار تا شمشاد قشنگ اومده بود یا یه چوبکاری کرده بودن اطرافشون. همین الانم شاید توی یه ساختمون که یه ذره نماش چرک گرفتگی داشته باشه، اون کسی که یکم رنگی تره، یه ذره بر و روی خاصی داره، باعث میشه که حس خوبو بده. و در کنارش هم یه موضوع هم هست، این که من فکر میکنم ما یه لذت به لذت‌های داراییمون اضافه میکنیم. یعنی شما چیزی که یه ذره پابلیک، یه ذره عمومیه، شما با پاشی ماشینو سوارشی بری یه قسمتی که یه باربیکیو داشته باشه مثلا تا اتراق کنی. چرا؟ چون میگه خونم دود میگیره. ولی خب این فکر کن یهویی با یه کار یه ساختمان 10 واحدی 12 واحدی صاحب این چیزی میشن که جنبه عمومی داره، صاحب قسمت گل و گیاهی میشن که شاید خودش دوتا گلدون داشته باشه ولی تجمیع بشه 70-80 گلدون خیلی قشنگتر و خفنتر بشه، یا بچهش تا بازی کنه. اما فقط من یه سوال دارم، اونم اینه که قالب ارائه خدمته چه قالبیه؟ آیا ما یه شرکت معماری هستیم؟ اینتریور نمیشه این، یعنی چیز معماری داخلی نمیشه، معماری بیرونی میشه، درسته یا داخلیه؟ آره، من شرکت معماری بیرونی ام. آیا من خودم یه کسی ام که کارم نصابم، مثلا میخوام برم با دوستام این کارو بکنم؟ آیا پلتفرم این رو فقط قالبه رو همین میتونم بگم؟ من دیگه فعلا سوالی ندارم تا پارت بعد.
ببین، قالب کار ارائه خدمات پیمانکاریه، و خیلی از مخاطبای پادکست که حالا کارهای پیمانکاری دیگه ای هم ممکنه ایده کسب و کار داشته باشن و اختصاصا همین کسب و کار تو ذهنشون نباشه و پیمانکاریای دیگه ای تو ذهنشون داشته باشن، میتونن از مقدار زیادی از محتوایی که ما الان خدمتشون ارائه میکنیم استفاده بکنن. خدمات پیمانکاری به این شکله که من خودم صاحب اون پرووایدر یا صاحب اون خدمت‌هایی که قراره اونجا نصب بشه یا ارائه بشه نیستم، و میرم از خدمات شرکای تجاریم استفاده میکنم. کمال جان، شرکای تجاری رو ما توی 4 قسمت اول فصل 1 یه صحبتی کردیم، الان برای یادآوری اگه محبت بکنی واسه رفقامون بگی ممنونت میشم.
آره حتما. نکته اینجاست که بس که اونجا کردیم اینه که اصلا شرکای تجاری تعریفش چیه. معمولا وقتی اولین بار این واژه رو میشنویم توی طراحی مدل یک کسب و کار یا یه طراحی بیزنس مدل، فکر میکنیم که اون شرکای تجاری کسایی هستند که قرار باشون کار راه بندازیم، در صورتی که اونا شریک یا هم بنیانگذار یا کسایی هستند که کنار ما میخوان بیزنس رو استارت بزنن، سهامدار بشن و از منافع کار یا زیانهاش خلاصه تو اون شریک بشن. اما شریک تجاری کسی است که مکمل فعالیت‌های اصلی بیزنس ماست. مکمل محصول ما میتونه باشه، کسی که برای ما مواد اولیه تامین میکنه میشه شریک تجاری ما. کسی که محصول ما رو تو بازار میفروشه میشه شریک تجاری. کسی که زیرساخت‌های فروش برای ما فراهم میکنه، دیولپر سایت طراحی میکنه میشه شریک تجاری ما. کسی که ما مشاوره میده، مالی، مالیاتی، راهبردی، استراتژیک میشه شریک تجاری کسب و کار ما. هر کسی که قرار است به ما کمک بکنه کارهای اصلی بیزینسمون به بهترین شکل انجام بشه، و اموری است که خارج از وظایف ماست تو اون بیزینس و خارج از تخصص ماست. کس دیگه باید کمک کنه بیزینس ما شکل بگیره توی بخشای دیگه، اونا رو میگن شریک تجاری.
خیلی ممنون. حالا بخوام بگم که اینجا شریکای تجاری ما کیا میتونن باشن؟ مثلا من میخوام گلدون بگیرم، سازندگان گلدان هستند که ممکنه گلدان پلاستیکی، ممکنه گلدون‌های مثلا گچی، گلدون‌های سنگی و چوبی، هر کدوم از این شرکت‌ها یا سازنده‌ها میشن شرکای تجاری من. ممکنه کسی باشه که آهنگر هست و میخواد دور تا دور پشت بوم رو واسه من آهنگکاری بکنه که من این گلدون‌ها رو نصب بکنم. اون آهنگر میشه شریک تجاری من. شرکای تجاری دیگه مثلا کسی که واسه من ممکنه چندین شرکت باشن که مبل‌های فرفورژه مثلا دارن درست میکنن و من ممکنه توی ساختمون پشت بوم بخوام ازش استفاده بکنم. شرکتی که آلاچیق بسازه، شرکتی که ممکنه مثلا برای حفاظت از تجهیزاتی که رو پشت بوم میخوام نصب بکنم لازم باشه حفاظایی مثلا داشته باشم، اونی که میخواد بیاد واسه من از این شاخ گوزنیا نصب بکنه، آلاچیقی بخواد نصب بکنه، آلاچیق ممکنه آلومینیومی یا غیره باشه، ممکنه مثلا چادری بخواد نصب بکنه واسه من بالا سر پشت بوم یه قسمتی که میخوام بشینم، ممکنه تجهیزاتی مثل باربیکیو رو میخوام خریداری بکنم، همه اینها تاب فرورژه تو هر چی که هستش اینها میشن شرکای تجاری من. پس من ارائه خدماتی دارم که بیشتر اینها توسط شرکای تجاری ارائه میشن. من کاری که میکنم یک طراح دارم به علاوه یک مهندس محاسبات سازه که میاد خود ساختمون رو نقشه رو نگاه میکنه به من میگه کجاهای ساختمون امکان این هستش که این سازه های سبک رو من قرار بدم، با توجه به باد، با توجه به وزنی که این سازه ها دارن استفاده بکنیم. با طراح این رو حالا یا دو بعدی یا سه بعدی طراحی میکنن و ادامه کار.
خیلی ممنونم ازت. یه جمع‌بندی بکنیم. ایده ما این است که کمک کنیم فضاهای بهتری داشته باشیم در ساختمون هامون. طراحی و اجرای بام سبز باشه. قراره به شکل پیمانکاری این کار رو انجام بدیم، یعنی من با مدل فعالیت پیمانکاری قرار خدمات طراحی و اجرای بام سبز بدم. تو مدل پیمانکاری هم قراره که کسایی که میخوان المانهای طراحی و اجرای من رو توی بام سبزم داشته باشن، محصولش رو یا خدمتش رو دارن تامین میکنن شرکای تجاری من باشن و کار رو انجام بدیم. راجع به دیتیل اینکه این فعالیت چطور با جزئیات بهتری انجام میشه تو پارت بعد حتما صحبت میکنیم. یه نفسی بکشیم بریم بیاییم مواد اولیه آماده است، ببینیم که چجوری باید بپذیمش. مخلصیم. خب بریم بررسی های عمیق‌تر و بپذیمی در رو. قراره که تو این پارت راجع به روندها و ترندها صحبت بکنیم. اصلا این کسب و کاری که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ایده‌ای که مطرح شده، آیا در بازاری هست که روندهای خوب داشته باشه و بشه روی رشدش حساب کرد در آینده یا نه؟ اینو راجع بهش صحبت بکنیم. اصلا مرتبط با چه صنعتیه؟
ببین اصالتاً که مرتبط با صنعت ساختمانه. یعنی یه کار ساختمانی داره انجام میشه. شما فرض کن هنوز یه ساختمان کامل شده و مورد استفاده که افراد بیان و اونجا بشینن نباشه. پس کسی که داره این ساختمان رو آماده تحویل میکنه میتونه یکی از مخاطبای ما باشه، یعنی اون قسمت بی تو بی، بیزنس تو بیزنس قضیه. پس اصالتا میشه جزء صنعت ساختمان و اگرم ساخته شده باشه مثل تعمیراته که اونم باز میشه جزء صنعت ساختمان. پس از اصالتا کار ساختمانی داره انجام میشه.
من حالا زمزمه هایی که میشنوم و میبینم تغییراتی که تو این چند سال اتفاق افتاده، احساس میکنم که یه ترندی به وجود اومده، حالا با گسترش نگرش مینیمالیسم یا ارزم به حضورتون این افزایش جمعیت تراکم زیادی که تو تهران شده، نیاز درونی که ما داریم بالاخره یه جایی نفسی بکشیم و هر چیز دیگه ای، و خلاقیتی که البته طراحا در حوزه ساخت و ساز و اینترنال دیزاین یا طراحی داخلی از خودشون نشون دادن، دیدم که سر این خدمات‌ها رو میدن. عکسای جذابی دیدم از اینکه مثلا پشت بونا رو با 4 تا صندلی جذاب، یه چمن مصنوعی، یه خلاصه فضای باحالی رو ایجاد کردن که آدم میتونه بشینه توش لذت ببره. و اون بحث روانی هم که شما گفتی که آدم نیاز داره آسمون ببینه، واقعا خیلی به نظر من
ببین باید. از اینجا من بخوام شروع بکنم واسه شناسایی روندش اینه که الان خیلی از آپارتمان ها توی مناطق لاکچری شهر، چه تهران چه شهرهای بزرگ، وقتی میخوان یه آپارتمان رو بفروشن جز المان هایی که متمایزش میکنه میگن بالکن قابل چیدمان. این همون نیاز است که من آره خب همینو میخوای بچینی، خب داخل هال خونت بچین، تو پذیراییت بچین، چرا تو بالکن میخوای بچینی؟ این بالکن قابل چیدمان یعنی اینکه من میام اونجا چند تا گلدون میذارم، یه صندلی میذارم، یه فضایی ایجاد میکنم که یک آرامشی بگیرم، احساس کنم داخل چهار دیواری نیستم. همون حس این که من وسط چهار دیواری خونم نیستم شده بالکن قابل چیدمان، که یک المان فروشه که مثلا این خونه لاکچری تر از اون یکی خونه بغلیشه. توی خونه های بزرگتر یا جاهایی که دارن الان بیزنس های مثلا رستوران و اینها ایجاد میکنن، این روف گاردن خیلی بیشتر شد و کسایی که الان میخوان برن مثلا رستوران، اگه روف گاردن داشته باشه، اول میرن قسمت روف گاردنش رو پر میکنن. میگه آقا میخوام برم هم غذا بخورم هم آسمون رو ببینم، خسته شدم از اینکه زیر یه سقفی باشم. بحثی که هست اینه که اگه بتونیم این ایده و طرح رو یک مقدار سبک‌تر از طرح‌های لاکچری که توی یک مناطق خیلی محدودی داره اجرا میشه به انجام برسونیم، میتونه مخاطب بسیار بسیار زیادی داشته باشه. امین یه بررسی کرد که حالا در مورد تهران که قابل تعمیم دادن به شهرهای بزرگم هست دیگه. توی تهران 2,500,000 واحد آپارتمانی داریم. درست امین؟
بله بله، 2,500,000. بعد چیز خیلی نکته جالبی هم هست که ما یهو از سال 1379 یه روند خیلی عجیب غریب گرفتیم در قبال تنها 300,000 واحدهای ویلایی که وجود داره. از اینم خب رسیدیم به چند تا آمار دیگه، حالا خود حمید میتونه اینا رو بگه. فقط من اینو بگم که میانگین متراژ آپارتمان ها توی تهران بین 55 تا 75 متره و میانگین طبقاتی هم که هست اصولا حالا بخوایم بگیریم بین 3 الی 5 طبقه است. یعنی ما مثلا کف دیگه یا آپارتمان دو طبقه نداریم دیگه، میشه دوپلکس. 3 الی 5 چون اکثر جام 4 طبقه میدن شهرداری به دلیل جا، حالا برج ها استثناست. و از توی این آمارم اومدیم تقسیم کردیم به 8 واحد حداقل و از 8 واحد باز به عدد رسیدیم. اون تقسیمی که به 8 واحد کردیم تعداد آپارتمان ها شد، این عدده رو ضرب کردیم تو متراژ پشت بوم، یعنی پشت بوم متعارف 180 متری که نهایتاً فضای قابل کار ما، البته که خب غر پشته از کولر هست، گیرنده های تلویزیونی و آنتن هست، اونا رو کسر کنی 20-30%، شما به یک فضای مفید متراژی بالایی میرسیم.
ساختمونای نوساز دیگه مثل قدیما نیستش که مثلا پر باشه پشت بونشون از کولرای آبی و فضا کلن اختصاص داده باشه به اینا. شما هم دقت کردید به این و این سنسی که من دارم درسته؟
آره، با توجه به اینکه میزان قیمت تمام شده ساختمون خیلی رفت بالا، الان تعداد اتاقا و فضا هم مثلا فرض بکنی 50 سال 70 سال پیش یه خونه زیر 150 متر رو دیگه خونه نمیدونستن، لونه موش میگفتن بهش، ولی الان یه آپارتمان 80 متری یه خونه معقول حساب میشه. خنک و گرم کردن یه واحد 80 متری با کولر گازی کار بصرفه‌ایه و قیمت زیادی هم روی هزینه ساخت ایجاد نمی‌کنه. واسه همین اغلب خونه ها رفتن سراغ کولرهای گازی و اسپلیت، در اینچه سقف ساختمون ها پشت بوم ها داره خالی میشه از اون چیزی که خیلی به صورت جاگذاری خیلی نامناسب هم بود، گله به گله، مثلا این تیکه مثلا پر 3 تا کولر آبی بود، اون تیکه 2 تا بودش، اون تیکه مثلا 3 تا بود. کولرهای آبی تقریبا تو ساختمان های نوساز جمع شده، خیلی از ساختمان های قدیمی ساز هم رو همین ترند اومدن و کولرهای آبیشون رو جمع کردن و شما میرسی به یک فضای مسطح و فلت که بسیار جای کار داره و میشه این رو دیزاین کرد و به یه واحد خوبی رسید. امین با توجه به مسئولیت اجتماعی که خیلی واسش همیشه مهمه، در آورد که 10 متر به ازای هر تهرانی ما فضای سبز داریم و میانگین فضای سبز واسه جهان هم حداقل 20 متره، یعنی تو شهرهای بزرگ حتی که خیلی متراکم باشن حداقل 20 متره، یعنی ما میزان فضای سبزمون نصف دنیا هم نیست. از اون طرف با همون محاسباتی که امین گفت، ما 56 میلیون متر مربع فضای پشت بام فقط تو تهران داریم که بگیم این، حالا روندش کنیم 50 میلیون متر مربع، بگیم 10% این قابلیت این رو داشته باشه که کار بشه، 5 میلیون متر مربع شما بخواید فضا در نظر بگیری، با توجه به اینکه رو جستجوهایی که ما کردیم شاید 10 تا شرکت 10 تا گروه هم نیستن که دارن الان روی بام سبز و روف گاردن ها کار میکنن، یک فضای بزرگی هستش که میشه روش کار کرد. فقط لازمش اینه که یه مقدار از اون حالت لاکچری بودن قضیه کم بشه، به بهینه بودن فضا برای کاربرد و آرامشش اضافه بشه تا بیشتر طالب داشته باشه قضیه.
دمت گرم، ممنونم از توضیحاتت. من یه سوال بپرسم که قطعاً جاش اینجاست تو روندها و ترندها. قطعاً چیزی که یه ارزش پیشنهادی داشته باشه و مزیت جذاب داشته باشه میتونه بیاد و یک بازاری بر خودش پیدا کنه و اینا. ما راجبش پراکنده صحبت کردیم. اگه بخوایم بولتوار بگیم که بعداً هم توی معیارهامون بخوایم بهش امتیاز بدیم، ارزش‌های پیشنهادی و مزیت‌های جذاب اینتر تو ابعاد مختلفش، تو ابعاد اجتماعیش، محیط زیستیش، ابعاد فردیش، روانشناختیش و اینها چی؟ یعنی این دستبندی خوب بود من کردم.
آره دیگه، خیلیش دقیقاً همینه. دقیقاً اینه که شما غذا رو تو خونه‌ت می‌تونی بخوری، چرا میری رستوران؟ خیلی وقتا شما رستوران میری برای اینکه یک تجربه خوب داشته باشی، برای اون تجربه خوبه، اون غذای خوبه میری. و اگر بتونیم این فضای خوبه رو توی منزل داشته باشیم، خیلی وقتا اون پارک شلوغی که من توش نمیتونم حتی یه باربیکیو علم بکنم، یه کبابی بزنم، حالا یه مهمونی دارم حتما باید توی فضای خونم ازش پذیرایی بکنم، یا میخوام یه کتابی بخونم. حالا خیلی ها اصلا اینم جزء ترنداست، ولی قسمت متاسفانش خیلی ها تا 10-15 سال پیش قلیون رو بد می‌دونستن، ولی الان خیلی ها دارن قلیون میکشن، دوست ندارن داخل خونهشون قلیون بکشن و فضای خونهشون رو برای مدت زمان طولانی آلوده بکنن، میتونن برن از اون پشت بام استفاده بکنن. مطلب دیگه اینه که تمام هزینه‌ای که برای اون پشت بام و زیبایی و آرامش اون پشت بام خرج بشه تقسیم بر تعداد واحدها میشه که میتونه این هزینه رو خیلی کاهش بده. از اون طرف این نیازه باعث شده که هر روز تعداد ساختمون‌هایی که داره حتی با سلیقه خود افراد اون ساختمون سبز میشه و توش گلکاری و اینها انجام میشه بیشتر داره میشه. یه ترندی حتی توی اینستاگرام و اینها اگر نگاه بکنین زیاد شد، اونم این که 5 تا گلدون مثلا بلوبری بذار فلان قد در بیار، 4 تا گلدون راسبری بذار اینقدر در بیار. یا یه دوره‌ای بود میگفتش آقا به جای اینکه بری هر روز بیرون از خونت سبزیجاتتو تهیه بکنی 2 تا گلدون کوچیک بذار. خب اینها به جای اینکه داخل خونه که فضا خیلی کم هست استفاده بکنیم، میتونیم از پشت بوم استفاده بکنیم، حتی واسه بعضیا درآمدزایی داشته باشه. کسی که سنش بالاتره مثل من شاید دوست داشته باشه با اون گل و گیاه بر بره 4 تا هرس کردن و آب دادن کوچیک و یه مقدار زیبا کردن اون گلدونا و اینها جالب میشه، میتونه یه حس خوبی در ازای میزان کم هزینه‌ای که واسش ایجاد میشه داشته باشه.
من یه چیزی رو اضافه کنم کوتاه تو این ارزشا، من این دسته‌بندی‌ها رو می‌ذارم بر مبنای سن و ارتباطات. ببین برای کودک ما همش استرس داریم تو خیابون نره فلان نشه، البته خب اونم با ایمن سازی بشه پشت، ولی میتونیم اون نظارت رو داشته باشیم، شاید با یک تاب، شاید با یک حتی از این استخر توپه، اینجور چیزایی که خیلی سری سرهم میشه بهش پیشنهاد بدیم. خب اونو تو خونهش نمیتونه، بادکناتش دیگه خونه هیچی نمیمونه. برای افراد بزرگسال یک خلوتی رو ایجاد میکنه که بتونن آرامش داشته باشن، توش برن کتاب بخونن، از اون فضای خونه برن. و همچنین برای حتی بانوان، چه بخواد این بانوان آفتاب بگیرن، اگه یه جایی مثل این رخکنای شاید پارچه ایجاد شه، فکر میکنن خب اوکی ما الان خب یه موزلی داریم، حمیدم گفت ویتامین دی به ماها با اینکه کشور آفتاب خیزی هستیم به خاطر سبک زندگیمون نمیرسه، ماهیخور هم نیستیم، پس این رابطه مستقیم پیدا میکنه نبودن ویتامین دی با مشکل سیستم ایمنی و افسردگی. اجتماعی چی میخوام بگم؟ ببین ما یه سبک مهمونی ما ایرانی‌ها داریم، همونجوری که آمریکایی‌ها باربیکیو دارن ما کباب جوجه پارتی داریم. این مهمونی جوجه اینه که 4 نفر به نیت جوجه که یه چیز راحت درست شویی هم هست دور هم جمع میشن. من فکر میکنم اینجا هم باز یک ارزشی رو داری تو به آپشن‌های هم ملکت هم ارتباطاتت هم افراد اضافه میکنی.
خیلی عالی بود توضیحاتون. نکته مونده همین جان؟
نه، به نظر من ارزش پیشنهادیش همینها هست و اینکه میشه سرشکن کرد خیلی به نظر من جذابه. یعنی شما واسه زیبا کردن خانه ویلایی تمام هزینه مال خودته، ولی اینجا بین 8 تا 12 واحد میتونه پخش بشه هزینه ها و هزینه هر واحد رو هم انقدر متناسب بکنه، فقط کافیه دیگه از اون فاز لاکچری بودن یه خورده بیاین پایین، قابل تحمل بشه و اجرا بشه.
آره راجع به هزینه هاش صحبت میکنیم، یه ذره بیشتر راجع به جزئیات محصول و خدمت بگیم که قراره من به عنوان یک بیزینس 0 تا 100 محصول و خدمتی که دارم میدم چیا باشه و چه اجزایی رو میتونم برای مشتری تو بام سبزش ایجاد بکنم و با چه فرایندی میخوام این کارو بکنم. این دوتا بخش رو راجع بهش صحبت کنیم، فکر کنم خیلی از پیچیدگی‌های فنی و فرایندیمون و زیرساختایی که نیاز داریم برای این کسب و کار با توضیح این دوتا نکته در بیاد و بعد حالا بپردازیم به اون نکته‌ای که شما گفتید، بحث هزینه‌ها و قیمتش.
من یه تیپیکی تو ذهنم میارم واسه اینکه بحث را بیفته. تیپیکی که تو ذهن من اینه دور تا دور پشت بام فضای سبز باشه، عموما داخل گلدانهای بزرگ، درخچه ها و شمشاد، آبیاری قطره‌ای داشته باشن اینها، یه باربیکیو برای همون دور همی ها، اگر امکان این باشه که گازکشی تا پشت بام انجام بشه که بعدن صحبت میکنیم نیاز هستش که حتما با اداره گاز و اینها هم هماهنگ بشه و مسئله ایمنی خیلی مهمی داره، باربیکیو گازی، اگر نه باربیکیو زغالی، مبلمان که بسیار مهمه، شما میخوای بیای اونجا وقت بگذرونی، پس یه مبلمان نسبتا راحت که توی باد و بارون هم زیاد نابود نشه، اذیت نشه. سایبانی میخوای که اگر تو روز تعطیل جمعه ای، پنجشنبه ای زمانی میخوای استفاده بکنی، یا بچه و خانومت مثلا میخوان برن اون بالا، خانوما دور هم جمع بشن دیگه، داخل خانه نباشن، بشینن دور هم صحبت بکنن، یه سایبانی باشه که آفتاب بیش از حد اذیتشون نکنه، حالا ممکنه به شکل چادر سایبان باشه، ممکنه به صورت این چادرهای تاشو باشه، ممکنه از این برزنتیا نمیدونم دیدید یا نه تو کافه هایی که توی مثلا فضای آزاد هستن میگذارن، ممکنه بخواید از آلاچیق های فایبر گلاس یا آلومینیومی یا آلاچیق های چوبی استفاده بکنی، اگر تمایل داشته باشی از پکیج های مثلا گلخونه آلومینیومی فوق سبک استفاده بکنی. این میشه واسه من حداقلی که تو ذهنمه. در کنار این حداقل ممکنه کف رو هم بیای با چمن مصنوعی فرش بکنی. بعضی جاها مثلا میان از شنکشی استفاده میکنن، یه قسمت رو مثلا میان از شن استفاده میکنن، دورش رو حصار میکشن که شنم کل فضای پشت بام رو نگیره. خدمات لاکچری تر ممکنه باشه که دیواره ها رو بخوان مثلا با چوب تزیین بکنن یا با سنگ زیباسازی بکنن، یا اگر مشرف همسطح دارن بعضی جا ممکنه بگن آقا من میخوام این ساختمون من ایمن سازی بشه، احیانا دوز نبره وسایلا رو که روی پشت بام کار شده، ممکنه بخوان از حفاظای مثلا گوزنی و زیبا استفاده بکنن. تمام اینها هر کدوم از شرکای تجاری مختلف شما باید قیمت رو بگیری، طراح داشته باشی، همونطور که گفتیم یک نفر هم متخصص محاسبات داشته باشی، محاسبات سازه که مقاومت سازه رو واسه هر کدوم از این موارد بیاد در نظر بگیره، طراحی انجام میشه به کسی که حالا سفارش دهنده هست که میشه مدیر ساختمان، به نمایندگی از اعضا یا یه هیئت مدیره ای از ساختمان ارائه میکنی، تصویب میشه، در کنارش اون کسی که داره محاسبه میکنه این طراحی رو تایید میکنه که قابل انجام هست، هزینه ها رو در میاری، از شریکای تجاریت قیمت هر کدوم از تجهیزاتی که میخوای استفاده بکنی رو میگیری، فاکتورها رو تو هر مرحله کار ارائه میکنی، به تبع به عنوان یک شریک تجاری تخفیفی به تو میدن شرکای تجاریت، مثلا کسی که گلدون داره میگه 10 تا کار تا حالا انجام دادی رفتی همیشه از اون گلدونا رو تهیه کردی، یه درصدی بهت میده، از اون طرف اجراش رو هم درصدی در نظر میگیری، فاکتورها رو ارائه میکنی، یه هزینه اجرای نهایی هم در نظر میگیری و تمام.
ممنونم از توضیحاتت. آقا دو تا سوال خیلی مهمه. ببینید حالا اینا رو که گفتیم کلیات بود. بخوایم بریم تو دل کسب و کار، واقعیت داره چه اتفاقی میفته؟ اولا که ما هر کاری میخوایم میتونیم پشتمون انجام بدیم. یعنی بریم دیوار رو سنگ کنیم، نمیدونم آلاچیق بزنیم، مسقفش کنیم، گلخونه بزنیم، نمیدونم. هر کاری دوست داشته باشیم میتونیم بکنیم. محدودیت های ما از نظر حقوقی بتونم بگم یا از نظر فنی، اینکه روی ساختمون از نظر فنی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، مثلا اینکه یه مهندس عمران به قول خودت گفتی بعد بیاد بگی اینجا چه چیزایی میتونی نصب کنی.
آره مثلا من ممکنه دلم بخواد یه استخر بزنم پشت اون، میاد میگه آقا این حجم آب میدونی چه وزنی و باید تحمل بکنه این قسمت از ساختمون، اصلا ولمون کن.
دوم اینکه ازم وقتی که من اومدم اینجا نشستم شهرداری شهرداری میذاره انقدر راحت ما کارونو بکنیم، میذاره انقدر راحت ما هر کاری میخوایم پشتمون بکنیم. اینو دیگه شما بعد بگی بهمون. در حوزه فکر کنم حقوق این از این داستان که مربوط بشه به محصولمون که حدود صغورش رو یه محدودیت هایی داریم مثل این که. ولی اینکه شما بگید من دقیق نمیدونم همین بعد به اون بگی که چی هست. دو اینکه واقعی بخوایم نگاه کنیم به این داستان، اینکه ما بگیم خب دیگه پیمانکار یه قیمت میده، میره 4 نفرم شریک تجاری داره، میاد و میگه خب داش قیمت تو چند، قیمت جمع بندی میکنه، آقا اینجا میخوایم 4 تا گلدون بذاریم شما قیمت تو بده، این فرفورجه میخوایم، یه دونه آلچیق فلان میخوایم، این داداشیامون اینقدر شدن، 5% هم که به ما اسکانت میدن به خاطر حق همکاری، ما هم یه 20% میکشیم روش، حد از این پیمانکاریمون میگیم به مشتری. اما واقعیت اینه که ما توی مملکت تورمی داریم زندگی میکنیم. چالش اول، امروز میری طراحی میکنی برای طرف، قیمت میدی تا بیاد بهت بگه اجراش کنی، گلدون مثلا میشه 100 تومن میشه 150 تومن، فلان چیز گرون میشه، آلومینیوم گرون میشه، آهن گرون میشه، فایبر گلاس گرون میشه، چرم مصنوعی گرون میشه. این یه چالش. چالش بعدی این که حالا اینو به فلان جوابش بدی تا بعدم برسیم به چالش، یا راجبش صحبت کنم. من براش راهکار دارم، من برای این داستان راهکار دارم، ولی نظرات شما رو بشنویم. اینجا دیگه داریم قشنگ مغز پخت میکنیم در به نظر.
خب ببین، شهر داری چند تا کار میکنه، باعث میشه که شهر رو هممون بتونیم از منابعش و موضوعاتی که داره متوازن و درست و منطقی استفاده کنیم. شهرداری میگه که توی حوزه حالا ساختا یه دوتا بحث من دارم. یکی این که نظارت بر ساخت و سازه شما میکنم، و دو به شما مجوز برای اون ساخت و ساز میدم. مجوز رو وقتی شما میگیری آخر کارتم، وقتی رفتی گفتی میخوام چون دونم یه 10 طبقه بزنم، این مختصاتو داشته باشه، میبینه که با قواعد و ضوابط شهرداری و شهرسازی هماهنگ یا نه، میگه خب باشه، من اینو به تو یه دونه مجوز دادم، یه دستور نقشی اوکی شد، با سازمان نظام مهندسی باش، تا اینجا فقط بهت اجازه میده. ولی یه مرحله نهایی هم داره که موقع پایان کار میاد بالا سرت وای میست. همین دو تا فاز داشت. یه فاز این بودش که از ابتدا من باشم کسی که این کارو شاید بخوام بکنم، یعنی بخوام هماهنگ باشم، بگم آقا این پشت بوما رو بسپرید به ما، تو آقای سازنده کار خودتو بکن، پشت بوم من میام مثلا برات سنگ مرمر فلان میکنم این کارو. اینجا یه ذره کار سخته. چرا؟ چون قطعا نماینده شهرداری میاد و تو پایان کار همه چی ذکر میشه. چیا رو گیر میده؟ شهرداری میگه ببین، سازه یعنی جایی که قابلیت بهره برداری به عنوان مسکونی، اداری، تجاری، تفریحی داشته باشه، اینها باید بر مبنای اون GIS، طرح توصیفی، طرح حادی و غیره زیر نظر من باشه. پس سازه سفتی که یه جا مستقر میشه، اگه انجام بدی من تو رو برم توی کمیسیون، یا تخریب میکنم یا یه جریمه ازت میگیرم. ولیکن میگه اگر چیزی باشه که قابلیت جابجایی داره، سازه مستقر سفت و سخت نیست، من با این اونجوری کاری ندارم. اما فاز اول همیت خب شاید سخت‌تر باشه. یکی بگه میخوام من بیام جکوزی فلان بزنم، اینجا اتاق بازی کودکانو فلان کنم، محوطه شطرنج باشه، نمیدونم صندلی ساحلی بذارم. ولی بعدن که ساختمون ساخته شد، خب کسی از شهرداری که نمیاد ببینه، مگر اینکه سازه‌ای تو چشم بزرگ باشه کلی نخاله ببری، یا اینکه بخوان همسایه‌ها مزاحمت ایجاد شه، زنگ بزنن به این شماره عمومی شهرداری بیاد بگه تخت تخت آقا ما اینجا رو باید بازدید کنیم، چی ساختی؟ که برای شما بخوان یک تخلفی رو گزارش کن. پس اگر چمن داری میزنی، فکر راحت. گلدون میزنی، فکر راحت. کفو درست سنگ میکنی، فکر راحت. اگر داری اونجا یک مثلا باربیکیوی درست میکنی که زغالیه، فرقی با منقل خودمون نداره، فقط آسیب بهداشتی اینا نذاره. یه دونه مرجع دیگه هم داریم، اونم آتش نشانیه، ایمنی ها رو کنترل میکنه. یعنی امکان داره به ساختمونتون آلارم بده، یا آقا اون گلدونات انقدر بده یه باد بخوره میفته تو سر دو نفر، اخطار بده، جریمه کنه. خب این سری موارد که وجود داره رو اگه بخواید کنترل کنید، بدانید و آقا باشید خیلی کسی پاپیچ شما نیست. خب یه نکته حقوقی هم بگم برای خود ساختمون که حمید میخواد با کسی بره قرارداد ببنده. حالا ببین، من بعد قرارداد حمیدو کاری ندارم، خب من قبلشو بگم، چون دیگه توی جدول امتیازدهی کار راحت شه. ببین وقتی حمید میاد طرف زنگ میزنه، یکی سفارششو کرده توی یه سایتی، اینستاگرامی، یه شعاری، هر جوری پیداش کرد، رفت که باقا ما دوتا گلدون میخوایم، میگه اگه خواستی این رفیق ما اصلا پشت بوم کاره تو تهران، اون باید با کی قرارداد ببنده؟ بدانیم و آگاه باشیم که توی یه ساختمون ما داریم توی یه زمین جمعی، توی یه کشتی و یه قایق نشستیم. ما یه قانون داریم مال قبل انقلاب، قانون تملک آپارتمان ها، که میاد میگه ساختمون فرسوده شد، همه زور نگن، پارکینگ دوتا نشه، اینجا اینو نذار. این در واقع کتاب رفتاری یا رول بوک اداره یه ساختمونه. میگه ساختمون اگر از یه تعدادی بگذره قطعا باید مجمع داشته باشه، غیر اون باید هیئت مدیره داشته باشه، و هر تصمیمی برای قسمت‌های مشاع نه اختصاصی، یه جا جای اختصاصی یکیه، پاگرد خودش اون گوشه است، پارکینگ اختصاصیشه، انباری اختصاصیشه، باید کسایی که بیش از نصف مساحت اون بنا رو دارن وفق ماده 6 این قانون صورت جلسه کنن، اجازه کامل بدن، نه اذن موقت، حالا بذار، نه مثلا حالا پارکینگ تو فلان وقت بذار. پس من یه الزام دارم که فردا نیان بگن چرا تو ساختمون ما این کارو کردی، خیر منم بگیرن، وسایل منم اونجا ثبت و ضبط کنه یکی، یا زنگ بزنه چیز بگم بزرگوار بیار یا نشون بده مدیر ساختمونی یا مالک مجموعه، خب من دیگه خیالم راحته. یا اگر مدیر نیستی مصوبه نداری، این رو دوستان امضا بگیرید از تمامی واحدان حداقل، من یه ذره فکرم راحت شه. حالا نمیخواد دونه دونه ببینیم تو این واحد چی کاره ای، دیگه اونقدرم پیچیده نیست. ولی بگیم آقا این 12 تا به این بچه‌ها بگید حداقل نقشه منو، نه اینکه قرارداد سنگینا، نقشه‌مو تایید کنید، این نقشه فیزیکی تو زیرش امضا بکنه. پس محدودیت‌های عمل کردیمون موقع انعقاد و هین اجرا، اگه مامورین شهرداری ببینن نخاله دارن میبرم اون زیر تخلیه میکنم بوم 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 بوم، و آخرش هم اگه سازه مستحکم مستقر بذارم شهرداری، چیز با مشکل ایمنی بذارم، نهادهایی که ناظر بر ایمنی هن. بهداشتم که دیگه ما فکر نمیکنم طرح حمید بحث بهداشتی، نمیخوایم بریم اون بالا گاوداری بزنیم یا مثلا چه میدونم مثلا جای باربیکیو نمیدونم یه گداخت هسته یا آزمایشگاه شیمیایی کودکانمون رو تو پشت بوم را بندازیم.
البته حمید گفتش مثلا میشه گلخونه های
خیلی کوچیک میشه راه
انداخت، گوگلی مثلا
بلوبری و رازبری و
چاکلت، مثلا کاسبی گرفت بلوبری ها رو
کل پشت بوم بلوبری میکنیم پول نداریم.
خب اینجا اگه خلاصه به اینجا هم منجر شه، فکر کنم وزارت بهداشت هم کار کشیده شه، جهاد کشاورزی هم بیاد
یا میگه محصول رو بیاد نظارت.
خب در رابطه با اون نکته‌ای که ما گفتیم، ببین ما یکی از سختی‌های کار پیمانکاری گفتیم، مدل فعالیت پیمانکاری، یکی از سختی‌های مدل پیمانکاری تو ایران اینه که هم باید با کسی که کارفرماست سر کله بزنی، هم باید با کسایی که قرار خدمات پشتیبانی تو رو بدن و خلاصه کارو برات پیش ببرن. از طرفی هم داریم توی مملکت تورمی زندگی می‌کنیم. امروز میای آقا میگه که آقا ما رفتم سایت شما یا پیج شما دیدیم، بیایید مثلا پشت بون ما ببینید که چقدر هزینه برای چی کار باید بکن. شما میری و میگی آقا این شد مثلا 4 تا گلدون می‌خوای و اینقدر چمن سبز می‌خوای و یا آلچیق مثلا سبک می‌خوای و یه تاب فرفورجه می‌خوای و یه باربیکیو همون گوشه برات می‌ذاریم، حالا ایمن سازی پشت بونم می‌خوای بکنی چون دیوارت کوتاه مثلا اینقدرم شاخه گوزن. شما بهش بگی مثلا 70 میلیون یک کار تموم. بیزینست رو باید جمع کنی. راهکار چیه؟ پیمانکارا باید چیکار کنن تو ایران؟ که حالا تو خیلیشون حرفه‌ای هم بلدن این کارو. من اگه باشم علی حسینی الان پیمانکار این کاره، رفته میخواد یه دونه پروژه بگیره، میرم میگم که اولا خدمات طراحی ما جداست از اجرا، ما با اجازهتون براتون میایم بازدید میکنیم، کار فنی شو متخصص فنی داریم، یاد ببینی که اصلا اون چیزی که شما تو ذهنتونه بر اساس حالا پیشنهاداتی که ما داریم سازتون اجازه میده این کار انجام بشه نمیده، چه تغییراتی بر انجام بشه یا نشه، از نظر فنی بررسی میشه. از نظر طراحی هم یه دیزاینر داریم میاد میگه با توجه به فضایی که دارید بهتره مثلا اینجا اینو بذارید، اونجا اونو بذارید، اینجا شن داشته باشیم، چند مصنوعی بذارید، آرایشتون اینقدر متر مربع این شکلی باشه، یک پارچگی طراحی براتون ایجاد میکنه و ما میگیم آقا تهش طراح ما گفتش که این چیزا رو میخوایم برای اینکه پشتمون شما رو با اون قیمت حدودی خودتون دیزاین بکن. حالا این فاز اولمون طراحی، مثلا ما 10 تومن 5 تومن 15 تومن برای این میگیریم طراحی میکنیم، اگر خواستید کارتون هم بدید ما اجرا کنیم 80% مثلا هزینه طراحی رو بهتون تخفیف میدیم، ما خودمون اجرا میکنیم، یه قرارداد باهاتون میبندیم، ولی میدونید که تو ایران ما الان به شما لیست میدیم، احتمال داره 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه شما به ما بگید که ما اوکی بیاد اجرا کنید، قیمت یه ذره تغییر کرده باشه، یا نه اصلا من اومدم اجرا کردم شما دیدید مثلا 4 تا گلدون بهتره بشه 6 تا، حالا چیقی مثلا یه متر اضافه تر بشه، نمیدونم چوبش فرق بکنه، جنس سنگ فلان عوض بشه، باربیکیو مثلا یه مدل بهتر بشه، تغییراتی شما خودتون خواستید بدید، یا تو ما بریم لیستو تو بازار بخوایم تهیه بکنیم قیمته یه ذره تکون بخوره، چون ما قرار نیستش که این تجهیزاتو به شما بفروشیم فروشندش نیستیم، ما برای خرید تجهیزات متناسب با اون چیزی که خودتون میخواید طراحی کردیم بهتون فاکتور میدیم، شما اونو پرداخت میکنید 20-25% بالاتر از هر چیزی هم که پرداخت کردید هزینه پیمانکاری ماست، که ما اینو میتونیم هزینه حدودیشو بهتون بگیم، ولی حواستون باشه احتمال داره عددی که ما الان اعلام میکنیم بالا پایین بشه، یعنی این ذهنیت برای مشتری ایجاد بکنی که احتمالاً بلا میشه. از اون طرف هم با تامین کننده و شرکای تجاریت باید حواست باشه، یه قیمتی که بهت میدم بگه آقا دیگه قیمته رو برای ما الان به من مثلا به خاطر اینکه کار ما رو بگیری قیمت مثلا کف بازار بدی میخوایم ببریم که داداش تکون خورده و فلان و شرمنده نتونستم جور کنم مثلا 5 تومن گرونتر شد. من چون دارم از اون ور به مشتریم قول میدم حدود قیمتی رو توی تامین کننده شریک تجاری من بعد قیمت خوب به من بدی که همیشه باهات کار بکنم. قیمتم بالا پایین نکنی برام. و واقعیت اینه که پیمانکار یه قطعیتی باید در برخورد و تعامل هم با مشتری هم با تامین کننده داشته باشه. همون پیمانکار در اصل مدیر پروژه است دیگه. مدیر پروژه باید قطعیت داشته باشه تو کارش و برخورد جدی داشته باشه، کارو هی بخواد پیگیری کنه، داداش چی شد، دیر رسوندی یا جریمه میکنم و فلان و بیزار که کار جمع شه. ایرانی جماعت هم که شله دیگه، پیگیری نکنی کار جمع نمیشه.
ببین کماجا من خودم این رو یه کار پیمانکاری و دو تا مهارت میدونم. یه مهارت نرمه که اونم ارتباطات زیاده. کسایی که پیمانکارن وقتی کال لیستشون رو نگاه میکنی میبینی که مثلا در روز با 100-150 نفر مختلف دارن ارتباط برقرار میکنن و صحبت میکنن. خب این یه مهارت نرمیه که اصلا شما بتونی با چند صد نفر آشنا باشی، با چندین نفر تو هر زمینه کاری. مثلا یه دونه پرووایدر آلاچیق اگه داشته باشی هر سازی بزنه تو رقصیدی. میبینی اون کسی که تو کار پیمانکاری مثلا ساختمونه توی هر زمینه گچکار 15 تا گچکار میشناسه، برقکار 10 تا برقکار میشناسه، تو هر زمینه با چندین و چند نفر آشنان. خب این یه خلق و خوی خوب میخواد، یک روابط عمومی قوی میخواد که این قسمت نرمه، مهارت نرم پیمانکاریه. یه قسمت مهارت سختم داره که اونم قسمت نظارته، که همون قسمت سگ بودنه و مدیریت خیلی شدید کاره، چون میرسه به اون قسمتی که شما میخوای به زیباترین و بهترین نحو کار رو تحویل بگیری و تحویل کارفرمات بدی و کوچکترین نقصی داشته باشه کارفرما دیگه از شما کار رو تحویل نمیگیره. خیلی وقتا مجبور میشی کلی از کاری که انجام شده رو به هزینه خودت تخریب بکنی، از اول کار بکنی، چون کارفرما میگه آقا من این رو با تو تهیه کرده بودم که به این شکل به من تحویل بدی. پس دو تا مهارت نرم و سخت واسه کار پیمانکاری لازمه.
ممنونم از توضیحات تکمیلیت. امین جان نکته‌ای داری راجع به این بحث؟
من روی پیمانکار یه چیزی رو میدونم، اونم اینه که شما در واقع داری تجمیع ریسک میکنی، یعنی ریسک این که اون طرف به دیر برسونه بگه کارم توی کارگاه انباری، اینا رو سر خودت خراب میکنی که عوضش پول بگیری. پس باید یه ذره توی مدیریت زمانیت آدمی باشی که تلورانس و آدم شناس باشی، بدونی اونا دیر عمل کنن، اینا زود بیاوردار آدمن، اینا چکی کار کنن. چون اگه من بگم آقا 5 روز، باید 5 روزم با شرکای تجاریم کامل دبل چک کرده باشم. اما من برای اینکه خیلی هم صحبت کردیم در مورد این بریم جلو، من به فرایند حمید برام الان آشکاره که کاری که ارائه میده گفت این لیستمه، این پیمانکاراست، من میام مجری فنیم، من خط قبل از اجرا رو میخوام بپرسم تا بریم تو اجرا. اینکه آقا من چجوری حمید رو پیدا کنم؟ خب دلیل چیه؟ دلیل این الان میاد حمید به من میگه آره تو پیدام کردی، حالا که اومدی من دارم به تیم بستنی رو میدم، حالا این خدمت رو میدم. ببین اینو به من یه کوچیک بگی،
فکر کنم یه نفسی بکش برگردی.
آره بیایم این روش رو به ما بگی، چون من میذارم حرف دارم رو مارکتینگ.
دمت گرم. خب امین جان راجع به بحث بازاریابی فروشش پرسیدی، درسته؟
آره، در مورد اینکه اصلا چجوری باید به مرحله‌ای برسیم که اون مشتری ما رو به هر طریق پیدا کنه و چیکار کنیم که بتونیم بازارمون رو اصلا توسعه بدیم، چون یه ذره چیزی که خود ما کم شنیدیم یا بهش دقت کردیم. خود من اگه باشه چون هیچکی نمی‌شناسن تهش مثلا شاید یه سرچ گوگل باشه. و قرار شد حمید در مورد این به ما یکم الگوهای مارکتینگ و توسعه بازار کسب و کارش و پیدا کردن مشتری صحبت کنه برام.
خب این بحث بازاریابیش واسه دو حالت مختلف B2B و B2C باید در نظر بگیریم. B2B میشه بیزنس تو بیزنس، یعنی من خودم یک کسب و کاریم و میخوام خدماتی به یک کسب و کار ارائه بکنم. B2C Business to Customer یعنی من یک کسب و کاریم و میخوام خدماتم رو به مشتری نهایی ارائه بکنم. تو حالت B2B که در واقع من خدمات روف گاردن و بام سبزم رو دارم به ساختمان سازها، کسایی که دارن ساختمون همین الان میسازن و رو به پایان کار هستن، میخوام خدمات ارائه بکنم. برای اونها این که من بخوام تولید محتوا بکنم یا در فضاهای عمومی خیلی مانور بدم شاید جالب نباشه. بهترینش این هستش که من یا از طریق شهرداری مناطق مختلف ساختمان‌هایی که در حال ساخت هستن رو میرم پیدا میکنم، یک به یک میرم بهشون سر میزنم، خدماتم رو حالا یا به صورت محتوای ویدیویی یا به صورت حضوری رو فلش مثلا میبرم تحویلشون میدم، باهاشون مذاکره میکنم، بهشون طرح و ایده میدم، میگم که آقا خدمات من این هست، اگر میخواین یه ارزش افزوده روی ساختمونتون داشته باشین با ما روف گاردن، من این کار رو واسهتون انجام میدم. پس تو حالت بی تو بی من باید برم خدماتم رو خودم ارائه بکنم واسه اون ساختمان ساز و بیزنسی که داره یه ساختمون میسازه. ولی بیشتر بیزنس من بی تو سی هست، یعنی بیشترین خدماتی که خواهم داشت، بیشترین فروشی که خواهم داشت به مشتریان نهایی هست که یه ساختمونی رو تحویل گرفتن یا نه اصلا 20 سال 25 سال توی ساختمونی نشستن و حالا میخوان بهینه‌سازی انجام بدن. توی اون حالت باید از یه فرایند بازاریابی دیگه استفاده بکنم که بیشترش میره رو بازاریابی دیجیتال و استفاده از سوشال مدیاها که الان شما روی اینستاگرام و جاهای دیگه هم نگاه بکنین خیلی زیاد شده.
من یه نکته بگم، یکی از اشخاصی که خیلی خفن میتونن تو این کمک کنن تو بی تو سی ها، حالا بی تو بی شاید شرکت میگی، سازنده میگی، چه میدونم تامین کننده مساله و هر کدوم خاصی، اون که حالا یه بحث من خیلی تخصص ندارم، خود مدیر ساختمون ها. خب که من فکر میکنم این فصل یه قسمتی هم روی یه سری بحث اینجوری داشته باشیم، اونام جامعه هدف خیلی خفنی هن. و یه کامنت هم داشتم، ببین توی بحث دیجیتال مارکتینگ که حمید داره اینجا صحبت میکنه، ما میرسیم به یه اپیزود در مورد شاید بلاگرها صحبت کردیم. من خودم دیدم الان ناخواسته مردم چیزهایی که برای ساختمونشونه، یعنی زیبایی های تفاوت بین ملکا که میبینن، ما خودمون قبلا نرفته بودیم توی خونه های 500 متری 600 متری تو پنت‌هاوس های عجیب غریب. فضای اینستاگرام تو یه دقیقه دو دقیقه یه ریلز یه دونه چیز یا این شبکه اجتماعی ها، آدما وقتی میبینن یکی حال خوبش رو تقسیم میکنه مصری دوست دارن اون حالت رو تجربه کنن. من فکر میکنم از سایت شاید حمید پاس بگه یا تو بگه، چون این سایت نیازه برام ایجاد شده، حالا دنبال پرووایدرم، یعنی میخوام برم یه بام سبزی دایر کنم، بعد تو اینترنت اینجوری میکنم پیمانکار بام سبز، ولی باید این نیازه چون کمتر مردم میدونن میشه کرد تو این فضا بسازیمش، فکر میکنم یعنی اینستاگرام و تلگرام و این شبکه‌های اجتماعی. من چند تا شعارم حالا بگم و اینجوری با مزگی کنم.
من چند تا نکته تکمیل بگم راجع مارکتینگش بعد بریم رو شعار. من فکر میکنم که بی تو بی از نظر راحتی کار برای طراح و مجری، به خاطر اینکه هنوز مستقر نشدن، هنوز در حال ساخته، بهتره. اما اساس داستان برای کسی که میخواد وارد این بیزنس بشه بی تو سیه که توضیحاتش رو شما دادی، خیلی ممنونم این نکته و خواستم بهش اشاره بکنم. آره بگو شعار تبلیغاتیاتو بگو اینجا ببینم چی داری برام.
ضرب المثل های بیزینسی، هر که بامش بیش سبزش بیشتر. احسنتم خواستید بگید. یک بام و چند هوا،
الله،
از اونور بوم نمیافتید. یعنی ما حسار کشینا میکنیم خوشگل تو بوم هست. بعد اینجا آفتاب لب بوم نیست، سبزی لب بومه. آره اینا رو به دوستان، اینا رو دوستان استفاده بفرمایید.
سبزی لب بومه. آره
واسم جون بده گرم. دمت گرم، خیلی باحال بود. آقا شعارهای بیزینس هم در آوردن دیگه، چی میخواید؟
ببین مسئله اصلی توی تبلیغات سوشال مدیا و اینها مسئله مرغ و تخم مرغه، که همیشه از بچگی میگفتم مرغ اول بود یا تخم مرغ. قضیه اینه، من فرض کنم میخوام تو سوشال مدیا اینستاگرام هر جا بیام تبلیغات کارم رو انجام بدم، نمیتونم یه نفر بذارم توی اتاق دربسته بگم در مورد بام سبز صحبت کنم، ملتم احساس بکنن او چقدر خوب، من برم مثلا ساختمونم و اینجوری مثلا پشت بامم درست بکنم. پس من باید نمونه کار فیلم بگیرم نشون بدم و اون داشتن نمونه کار اولیه همون مرغ تخم مرغ میشه. پس پیشنهادی که میتونم داشته باشم اینه که واسه 5-6 تا کار اول شما میری جاهایی رو، حالا همون ساختمون هایی که دارن کار میکنن یا چند، حالا امین گفتش هیئت مدیره ساختمون ها، چندین جا رو صحبت میکنم و با قیمت حالا یر به یر، طوری که شاید حتی سودی هم نکنم، که دارم در واقع از هزینه بازاریابیم اینجا خرج میکنم. چندین جا رو شروع میکنم پیمانکاری انجام میدم و در حین اجرا فرض کن مثلا 5 ساختمون 7 ساختمون اول رو بدون سود میبندم که سریعتر بتونم مشتری جذب کنم و شروع میکنم یک تولید محتوای خیلی شدیدی که میتونه 6-7 ماه سایت من، سوشال مدیای من، اینستاگرام من، تلگرام من، همه جا رو انجام بده. و قسمت بعدی اینه که من حتما باید مشاوره رایگان رو داشته باشم توی همه این قسمت ها. میگن قدیمی ها میگن میخوای کارو بگیری کارو زخمی کن، میخوای درخت بکاری اول یه چاله باید بکنی. پس اون مشاوره مجانیه قسمت اولیه که شما میتونی ورود بکنی. پس 5-6 تا ساختمون اول رو میام مجانی انجام میدم از لحاظ خودم، یعنی سودم رو صفر در نظر میگیرم، و مشاوره مجانی چیزیه که واسه بازاریابیم در نظر میگیرم.
من یه نکته بگم خارج از این داستان. ببینید حالا تو کامنت ها برای ما خیلی از دوستانی که سپاس ویژه دارم ازشون گفته بودن که حدود و ثغور مارکتینگتون چقدره، این نکته رو تو مارکتش میتونستید بگید، اینو میتونستید نگید. داستان اینه که الان این جزئیاتی که شما گفتی مثلا برای این داستان میتونستیم بذاریم هر کی میخواد بیاد اجراش کنه بگیم. خب این یه حرف کلی راجع به همه اپیزودها، چون من دیدم چند تا اپیزود گفتن که چرا تو مارکتش اینو نگفتی، چرا تو مثلا این جزئیات بیشتر هم میتونستی بگی، این استراتژی مارکتینگش هم بعد مشخص میکردی و اینا. ما اگه 4-5 تا اپیزود اول دوستان گوش کرده باشن میدونن که حدود و ثغور ما در رساندن یک ایده به بیزنس مدل، این توضیحشون خیلی لازمه برای دوستانی که دارن ما رو میشنون. من دارم میگم خیلی نکات دیگه هم قطعا هست که راجع به هر کدوم از ایدهات و بحث مارکتشون، استراتژی مارکتینگشون و اینها میشه گفت، ولی ما اونو گذاشتیم برای زمانی که میخوان دوستان بیان اجراش بکنن. مثلا الان یکی از دوستان ال اومده کرده که مثلا اپیزود 5ممون رو مهاجر مطمئن رو میخواد بیاد اجراش بکنه، ما براشون جلسه مشاوره رایگان گذاشتیم و در ادامه مسیر اگه علاقه من باشن برای پیشبرد کار و مدیریتش و راه اندازش و اینها در خدمتشون هستیم. اون نکات دقیق‌تر و عمیق‌تر چیزایی است که زمان اجرا باید بهش پرداخته بشه. الان خیلی هم بهش توجه نمیشه اگر به نظر من خیلی دیتیل بشیم روی مسائل بازار و بازاریابی. به نظرم برای این ایده نکات خوبی راجع به بازارش گفتیم و بازاریابیش، و خیلی نقشه راه مشخصی داره این بیزینس. ممنونم ازتون. اگه نکته‌ای نمونده یه کوچولو بریم بیایم و جدول معیارهامون رو بررسی بکنیم و امتیاز بدیم به ایده و ختم کلام. مخلصیم. بریم سراغ جدول دوست داشتنی و خفنمون و 10 معیار ارزیابیمون، ببینیم که از نظر معیارها با توجه به صحبتایی که راجع به این ایده کردیم، این ایده چه امتیازی رو میاره و بعد تحلیلش بکنیم و نکات نهایی رو بگیم. معیار اول، حمید خان، امین جان، معیار اول، انطباق نیاز بازار با محصول و ارزش پیشنهادی.
ببین بازار که هست دیگه، وقتی این همه عدد و رقم میبینیم، این همه عقب موندگی نسبت به کشورهای دیگه میبینیم، مثلا چه میدونم ما جایی نیستیم مثل سنگاپور و اینجور جاها.
دو تا نکته داره. ما تو انطباق نیاز بازار با محصول و ارزش پیشنهادی دو تا سوال رو جواب داده باشیم. آیا ایده واقعا مشکل رو حل میکنه؟ بله حل میکنه. کلی مشکل جسمانی رو، روانی رو، کلی داستان برای ما حل میکنه و جذابه. مزیت‌ها رو هم گفتیم، هم تو حوزه اجتماعی هست، هم محیط زیستی هست.
آره دیگه، این همه مزیت شما داری که نگاه می‌کنی نسبت به خیلی کشورها میانگینت پایینه و بحث‌های دیگه وجود داره.
و مارکت رو به رشد.
یه چیزی که هستش، سال‌های ساله که میگن تهران رو برداریم منتقل کنیم به یه شهر دیگه، چون واقعا زیست پذیری توی تهران و شهرهای بزرگ ایران خیلی شدیداً اومده پایین کیفیتش. حالا که نمیتونیم و سالهاست که میخوایم ولی نمیتونیم تهران رو منتقل کنیم یا شهرهای بزرگ رو منتقل کنیم، حداقل شاید با این طرحهای کسب و کار بتونیم کیفیت خود این شهرها رو ببریم بالا. به نظر من واقعا مشکلی وجود داره در شهرهای بزرگ که میخوان منتقلش کنن.
این تهران رو که نتونستی منتقل کنیم، حداقل تهران و الیکون. خب آقا معیار بعدی پس امتیازاتون رو
بگیم. من 80 دادم. من 75.
منم 90 دادم. به نظر من ارزش پیشنهادیاش ارزش پیشنهادی خوبیه. حالا اینکه مزیت رقابتی هم داشته باشه طبیعتاً این وسط هست که فکر نمی‌کنم بازار انقدر بکره و بزرگه تو معیار دو الان داره میبینیم، محاسبش بکنیم رافلی و میبینیم که خب خیلی میشه توش کار کرد. بخاطر همین خیلی بحث مزیت رقابتی مطرح نیست اینجا، اما ارزش پیشنهادی این که جذاب باشه این بیزینس و محصول و خدمت خودش کارو در میاره. ارزش بازار هدف. همین جان شما در آوردی 2,500,000 تا واحد مسکونی داری. ما گفتیم هر ساختمان تهران میانگین 8 واحده باش. میشه چند تا؟ میشه 312,500 ساختمون در شهر تهران. فقط ما داریم الان ارزش بازار این کسب و کار رو در شهر تهران میخوایم حساب بکنیم.
طبعا هر کسی برای شهر دیگر هم میتونه با همین معیار و فرایند همین محاسبات رو داشته باشه.
بله، آمار ساختمون ها و اینا هست. برای کلان شهرها میتونه راحت حساب کتابشو بکنه. خب، رسیدیم به 312,500 تا ساختمون. گفتیم میانگین با توجه به اینکه خب ساختمون‌ها بزرگن، کوچیکن، زیربناهاشون متفاوته، هر کدوم 180 متر میانگین چی داشته باشن؟ روف داشته باشن. 56,250,000 متر مربع روف داریم در داخل تهران. درسته؟ خب ما تو بحث حاشیه سود و محاسبه درآمد حتما میگیم. اینجا برای اینکه ارزش بازار رو در بیاریم باید یه اشاره بهش بکنیم. قیمت ارائه این خدمات رو چند گرفتیم؟ امین جان چند درآوردیم؟
ببین الان یا الانو که مخاطبین تاریخ انتشار رو چک بکنن، ولی کف قضیه فعلا داریم. چیزی که هست دو تا از دوستان طراح داخلی و یکی از دوستان سازنده میگفت کف 2,000,000 تومان بابت متراش، ولی سقف 20 تومن هست، حالا تا شاید حتی یه ذره بیشتر اگه بخوام متریال عجیب کار کنم.
یعنی بخوام یه فضای روف گاردن ساده داشته باشیم با یه دیزاین حداقلی، یه متری 2 تومن هزینه شه. اگه بخوایم یکم بیشتر هزینه کنیم، دیوارا رو سنگ کنیم، طرح چوب داشته باشیم، حالا چه خوشگل داشته باشیم و فلان اینا، میاد روی مثلا 6 7 تومن متری. اگه بخوایم دیگه خیلی مثلا جاکوزی و استخر و اینا و همه چی سفت داشته باشه، دیگه متری 18 19 20 کار جمع میشه. درسته؟ ما کف رو میگیریم، اصلا میگیم شما روف گاردنایی میخوای طراحی کنی که متری 2,000,000 هزینه برای مشتری کار جمع بشه.
این ترین حدی که واسه آره تو صنعت ساختمان خیلیایی که الان دارن کار ساختمانی میکنن متری 2 تومن رو بشنون، احتمالاً اینجا واسمون یه کامنتای خاصی بنویسن که 2,000,000 تومن الان تهران و شهرهای بزرگ نمیتونی هیچی کار بکنی، ولی ما پایین ترین حد رو واسه محاسباتمون در نظر میگیریم.
پس گرفتیم خدماتی که داریم میدیم ما کفش متری 2 تومن، از این طرف درآوردیم 56,250,000 متر مربع روف قابل تبدیل شدن به روف گاردن داریم. این 56 میلیون رو ضرب در 2,000,000 میکنیم چند میشه به نظرتون؟
خیلی زیاد میشه.
112,500,000,000,000 تومان یا اون همت خودمون که دیگه شده واحد پول ایران.
پس 112.5 همت ارزش کلی این بازار، البته با کمترین میزان و متریال دیگه.
ارزش بازار پیمانکاریش چقدر میشه؟ ما بنامونو بر این گذاشتیم شما به عنوان کسی که تو این بیزینس کار پیمانکاری داری میکنی 20% الی 30% از درآمد این مارکت به عنوان درآمد شما میتونه باشه. اگر بخوایم ارزش بازار پیمانکارش داریم، همین 20-30% رو ضرب در این عدد بد بکنیم که اگه 20% بگیریم خیلی بازم بد بینانه میشه
20,000 میلیارد. 20% 112 میشه، یعنی شما 20,000 میلیارد اینه که البته هیچ کسری هم، حالا بگم 22,000، هیچ کسری از سقف ما در نظر نگرفتیم، از بوم دیگه، یعنی از پشت بوممون ما کسری نگرفتیم، اینو راف پشت بوم ها گفتیم.
فرض رو بر این گذاشتیم که پروژه قابل اجرا باشه. پس مارکت جذاب. باز هم بگیم ما وقتی داریم راجع به ارزش بازار صحبت میکنیم با اون درآمدی که قرار شما داشته باشید چیز متفاوته. ارزش بازار یه معیاره که ببینی شما برای یه بازار با چه ارزشی داری میجنگی. حالا اینکه شما چقدر میتونی از این بازار در بیاری میشه درآمد، داستان متفاوتیه. ارزش بازار یک اندازه است برای اینکه من صاحب کسب و کار کارآفرین تصمیم بگیرم اصلا این کسب و کار اگر اقتصادی هم باشه این مارکت برام جذابه، ته پولی که من از این مارکت میتونم بکشم بیرون چقدر.
در واقع حالا نگیم من چقدر میتونم، تمام من و همسنفای من جمع بشیم بخوایم تو این مارکت پول در بیاریم، چقدر پول تو این مارکت هست؟
دقیقاً دم شما گرم.
که خب رقمش خیلی قابل توجه بود، 112 همت و قضیه دیگه از تومن و دلار نمیدونم میلیارد و اینا گذشت به همت رسید.
بازم من تاکید کنم که عدد 2 میلیون گرفتیم به ازای هر متر، اگه بگیریم 6 میلیون میشه 3 برابر. اگه بگیریم 20 میلیون، ولی درستش این بود ما عدد وسطیه رو مثلا 6 میلیون 7 میلیونی رو میذاشتیم، چون خدمت میانگین خدمت رو بعد میذاشتیم دیگه. ولی بازم ما بدبینانه گرفتیم، بازم درصد بدبینانه گرفتیم و اینا. ارزش بازارش دیگه برای بازار خدمات و پیمانکاریش 22,000 میلیارد تومان. امتیازاتونو بدید. من 90 دادم.
منم 90 دادم.
من 80.
پیچیدگی فنی و فرایندی، با توجه به توضیحاتی که شما دادی من خلاصش کنم، کار پیمانکاریه، تعامل با تامین کننده ها و شرکای تجاری یه ذره کار سخت میکنه. آدم متخصص که داریم، طراح که الله ماشاءالله داریم، نرم افزارش موجوده، ذوق و خلاقیت هنری خدا رو شکر در ایران هم موجود است، و فرایندهای مارکتینگ شکم پیچیده است که شما باید تولید محتوا بکنی، چند تا پروژه اول سخت بگیری ولی بعدش میفته رو روال و دیگه، چون کارت بصری هم هست و تو شبکه‌های اجتماعی هم احتمال داره که اگه تو خوب تولید محتوا کنی وایرال بشه کارت میگیره، ان‌شاءالله میری جلو. پس پیچیدگی آنچنان زیادی نداره. من پیچیدگی مارکتینگش رو بیشتر از پیچیدگی فنی و فرایندی میبینم. نکته اینجاست که قراردادهای پیمانکاری خوب هم باید داشته باشه، هم تفاهم‌نامه‌های خوب با شرکای تجاریش باید داشته باشه و هم قرارداد سفت و محکم با کارفرما.
دقیقاً اینو من یه خورده شخصی سازی، یعنی با روحیات خودم، کار پیمانکاری واقعاً کاری پر روحی است. یعنی شما از ساعت 7 صبح باید این روحیه رو داشته باشی که این موبایل دستت باشه، هی زنگ بزنی و زنگ جواب بدی تا ساعت 7 تا 8 شب. یه خورده این قضیه واسه من سخته. من نهایتاً 75 بیشتر ندارم.
هشتگ جنگجو ولی صلح بلد.
من بلدش نیستم خودش.
من 70 دادم چون منم همین استرسای خود کار و نرسیدنش و اینا، و یه ذرم بعضی از پیاده سازی‌ها رو هم نمیدونم، یعنی شاید یه چیزایی داشته باشه و برم بپرسم.
ولی کسی اگه کار پیمانکاری ساختمانی کرده باشه و ساختمان ساز باشه، واسش خیلی حتی از ما بیشتر قضیه واضح میتونه باشه.
دقیقاً. کسی که تو این فضا باشه بالاخره تامین کننده رو بهتر میشناسه. من 60 دادم. سهولت دسترسی به منابع، منابع خاصی که نمیخواد تامین کننده هاش هستن، محصولاتی که نیاز داریم یه روف گاردن رو دیزاین کنیم داریم، آدمای فنیشو داریم، تجهیزاتش هست، دیزاینرش هست، آدم فنیش هست، این نفر میخواد فقط بره توی مارکت پول داره.
من 85 دادم.
من 85 دادم.
منم 75 دادم.
چی از نظر تو در دسترس نمیتونسته باشه از منابع؟
ببین من فقط روی قسمت لاکچریش بعضی چیزا هست که یه ذره شاید پیوند بخوره با واردات. خب الان دیگه سنگای ایتالیایی رو هیچ کس تو شورومش اتاق نمایشش نمیذاره برای معماریا، چون میگه آقا من از ایتالیا سخت سنگ بیارم. یه ذره این سبک متریالای اختصاصی ضد بارون ضد عایق اینا رو یه کوچولو اونا رو، ولی بقیه‌اش نه در دست است.
بسیار عالی. هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابته تر بر اساس صحبت‌هایی که با هم کردیم و کسب و کاری که ایده‌ای که با هم مطرح کردیم، فقط یه جایی می‌خوایم که اونم فکر کنم مثلا دو سه ماه اول الزامی نداشته باشه داشته باشه جا رو، ولی پول رهنه یه جایی یه تومن بدی، یه 20 تومن اجاره ماهانه، یه ذره وسیله داری می‌خوای، یه 4 تا میز و پرینتر رو، یکی دو تا سیستم می‌خوای و پول بدی که زیر ساخته سایت تو بچینن و سوشال مدیا تو. فکر میکنم یه تومن اونجا پول پیش داشته باشی، ماهی 20 اجاره بدی، یه 300-400 تومن لوازم اداری و این زیر ساخته سایت و این داستانا کار در بیاد، با 1400-500 هزینه سرمایه گذاری طرحه دیگه. هزینه جاریش هم شما ماهی 45 تومن هزینه مارکتینگ تو داری، هزینه یه نیروی متخصص عمرانی داری که بره خلاصه مقاومت سازه ها و مصالح و اینا رو بررسی بکنه، یه دونه هم دیزاینر رو طراح میخوای که خوش خلاقیت باشه، ذوق هنری داشته باشه و بتونه طرح جذاب بزنه. خودت هم که به عنوان مشاوره کار میتونی وایسی، یا اگر نه یه مشاور بد بذاری که تماس میگیرن یه نفر مشاوره بده. به فراخور پروژه ها هم ناظر میخوای که اونا دیگه تو هزینه های پیمانکاریت میبینیش، اینجا به عنوان از نیروی انسانی نمیبینی. دو تا نیروی انسانی میخوای، فکر کن ماهی 20 تومن میخوای بهشون بدی 40 تومن، ماهی 100 تومن، 120 تومن، 130 تومن با هزینه های آب و برق و گاز و اینا، هزینه مارکتینگ و نیروی انسانی داری. این هزینه درست شد. هزینه سرمایه گذاری خیلی زیادی نمیخواد ثابت تو جان.
سالانه حدودا اگه اینجوری حساب کنی که 1300-400 نیرو انسانی و مارکتینگ و هزینه های جاری خودت و استهلاکات باشه،
یه اصلاح کنم 1400-500 پول رهن بذاری و میز و صندلی و سیستم و کامپیوتر رو هزینه اولیه سایت تو بدی، ماهی 100 تومن هزینه جاریه که مثلا برای 3 ماهه شد به نظر من باید داشته باشی نیروی انسانی تو 300 400 تومن سرمایه درگرش داشته باشی با 1.700
میگم، ولی با یک سالشو من الان حساب کنم رو حرفای تو شد 2 خورده‌ای. اگه یک سالمو من تامین برم، یعنی خیال جام پول یه سالم بذارم کنار که نباید این کارم کرد چون دیگه با کار بیاد بعد 2 ماه 3 ماه دیگه، یعنی شما همون 1.500 600 1.700 800 شما دو سه تا شریک با هم رفیق کار کنن شدنیه کامل.
بعد داستان اینه که یه تومن داره پول پیش میذاری یا یه تومن هست
بزیره گرچه با تورم مقدارش کم میشه دیگه.
حالا ما اونو معمولا هزینه فرصتش رو میاریم تا هزینه سرمایه گذاریم میبینیم دیگه. خب حالا
من 80 دادم.
منم 80.
منم 80.
چقدر هم نظر بود. حاشیه سود 20% شما داری روی هر پروژه به عنوان حق و زحمه پیمانکاریت میگیری، یه درآمد پنهانم داره. شما وقتی یه عالم شریک تجاری داری که داری براشون پروژه میگیری محصولشون رو میفروشی، 5-10% هم از اونا معمولا حق همکاری میگیری و یه حاشیه سود 25-30% رو هر پروژه برات داره. درسته؟ حالا
اغلب پروژه های پیمانکاری هم همینه.
چقدر درآمد داشته باشیم به صرفه؟
ببین درسته یه فصلایی ممکنه مثلا فصل سرد باشه کمتر باشه، فصل گرم باشه بیشتر باشه، یه متوسط متراژی در نظر بگیریم که شما معقول بخوای کار کنی.
فرض کنیم ماهی 500 متر پروژه بگیریم. 500 متر پروژه اگه مثلا روف و 100 متر بگیریم میشه 5 تا پروژه با روف 100 متر، سقف 100 متر. درسته؟ 500 متر پروژه بگیریم. ما گفتیم کف قیمت چقدر؟ 2 میلیون.
یعنی توی متوسط ترین متوسط به پایین ترین حالت که لاکچری زدایی شده میخوایم کار بکنیم.
آره دیگه خیلی اصلا روف ساده بخوای بزنی، لاکچری نباشه متوسط هم نباشه. 500 متر پروژه بگیری، متر 2 تومن 1 تومن ماه در میاری، 1 تومن آره میشه پول پروژه. 25% سود شما از پروژه است که میشه 250 میلیون. گفتیم ماهی 120 تومن نهایتا. شما هزینه های جاری داری، نیروی انسانی تو، هزینه آب و برق و گاز و مارکتینگت، 125 تومن برات میمونه. یعنی شما بتونی ماهی 500 متر پروژه که 5 تا پروژه کوچولو میشه، شاید اوایلش زیاد باشه، برای شما 4 5 تا پروژه که بگیری مارکتینگ کنی دیگه بهت زنگ میزنن دیگه.
و یه چیزی هم من بگم، ببین شما عملا یک واسطه ارائه خدمتی، یعنی اینجا من خودم نمیام کاری دارم حسن و حسین رو معرفی میکنم، با فقط یه روحیه فردی خوب داشته باشم که پاکار باشم و یه پروژه امکان داره بخوره تو منطقه 1-2-3 تهران مثلا و تو اون تو 3 سالت رو کار کنی تو یه فضای 800 متری. خب چون مثلا من دارم این مثالو میزنم، 800 متر 10 تومانه ای کار بخوای بکنی شما میشه 8 میلیارد تومان پول. خب آره مثلا 10 میلیارد میشه پول، 10 میلیارد پولی که اونجا در میاری تو یک ماه، تو که تا آخر سال پروژه هم نگیری میتونی رو مارکتینگ قوی تر کار کنی، تیماتو بیشتر کن. یعنی اینجوری هم بچا فکر نکن 100 و خورده، چون من همین چیزو دیدم مثلا برای خودم شو گفتم 100 و خورده ای داری این کارو میکنی، ولی پایه‌گذاری یعنی کف ماجراه.
آره دیگه ما حالت خیلی بدبینانه داریم داستانو میبینیم. قطعا از اون بیزنسایی که تیپینگ پوینت داره، یعنی دو تا پروژه خوب بیافتی توش دیگه
کافیه که مثلا تو یک منطقه به نام بگن آقا مثلا فلانی تو این منطقه روف گاردن خوب میزنه، معروف بشی که مثلا توی منطقه نیاوران مثلا فلانی داره کار میکنه، اون موقع است که دیگه کلا لول بیزنست میره توی لول دیگه. ولی اونا رو ما جز رویاها فعلا حساب میکنیم، میگیم آقا با همین محاسبات آیا این بیزنس و این بیزنس مدل میارزد یا نه.
اوکی ما گفتیم که پس اگر مای 500 متر پروژه بگیری، 1 تومن پول پروژه هاته، 250 تومن درآمدته، هزینه هاتو بده 100 تومن، 125 تومن، 130 تومن سودت ماهانه. تو یه سال میانگین داریم حساب میکنیم، رافه دیگه. طبیعتا وقتی بیزنس رو می‌ریزی ماه اولش انقدر درآمد نداری، ماه هفتم شاید بیشتر. میانگین ماهانه بتونی 500 متر پروژه داشته باشی، 125 تا 130 تا سودته. تو یک سال میشه چقدر؟ 10 تا میشه 1500 پول در میاری. خدا بده برکت دیگه. شما یه تومن گوشتی پول پیش، 700 800 تومن فقط هزینه سرمایه در گرش تو میز و صندلی تو اینا که تازه اونم دارایی. یعنی برات خیلی ریسک کار پایینه به نظر من. خیلی ریسک کار پایینه.
و مخصوصا بچه‌هایی که میرن توی یه پروژه سرپرست کارگاه وای میستن. بچه‌هایی که میرن کار مهندسی توی یه شرکت شاید میکنن و این فضاها رو شناختن، متاسفانه به خاطر وضعیت تورم اینا ته حقوقی که بگیرن 20 تومن 30 تومن 40 تومنه. ولی الان میشن کارآفرین نسبی، نمیگم کارآفرین به ماه و کارآفرین، با درآمد چهار برابری که از تورم هم جانمونن و خلق ارزش میکنن. اینشه که با حاله و حال ما هم خوب میشه.
دقیقا. پس دوره بازگشت سرمایهش هزینه سرمایه گذاری آنچنانی که نذاشیم. شما اگه با همین کف بدبینانه هم درآمد سود داشته باشی، کمتر از یه سال پولت درآمد. پولی هم که گذاشتی.
خب من حاشیه سود رو اگه اجازه بدی، حاشیه سود رو من 75 دادم.
من 80 دادم.
منم 80 دادم.
دوره بازگشت سرمایه رو محاسبه کردیم، الان گفتی حدودا یه ساله برمیگرده. من 80 دادم.
اونم 80 دادم.
من 75 دادم.
بازدهی کلیه‌تر یا ROI رو
80.
80.
به خاطر اینکه واقعا تو یک سال داره ریترن آن اینوستمنت رو داریم.
خب میمونه دوتا معیار نهاییمون که معیارهای حقوقی مونن، موانع و الزامات قانونی معیار نهممونه و عنوان یکی از معیارهای مهم در ارزیابی ایده و تصمیم راجع به راه اندازی یک کسب و کار، و معیار دهم ریسک شکایت و طرح دعاوی احتمالیه. امین جان این دوتا همیشه گردن شماست، توضیح بده ما امتیازمون رو بدیم و به جمع‌بندی برسیم.
آره، اگه قرارداد خوب با پیمانکارا داشته باشم تأخیر رو محاسبه کنم، ساکنین رو شناسایی بکنم، با قوانین شهرسازی نسبتاً به روز باشم، اینجا پیشینی اقدام میکنم، ولی موانع و الزامات شهرداری اگر نخوام چیز آسیبزا خیلی پرهزینه یا غیره ای دایر کنم و تهش بشه جریمه نقدی، من دوتا رو هزینه فرصتشو قابل هندل شدن میدونم، میشه مدیریتشون کرد. با این اوصاف حالا من امتیاز شخصیم رو بخوام بگم، روی موانع و الزامات قانونی من 70 میدم، چون الزام زیاد داریم، یه ذره با مشاوره بگیره شخص یا مطالعه کنه ببینه حوزش چی.
من 75 میدم این رو.
منم واقعیت اینه که همیشه بدبین‌تر هستم، تو وکیلی احتمالا. من 60 میدم
ریسک شکایت رو، ولی من 75 میدم.
من 80 در نظر گرفتم.
من ریسک شکایت کمه به نظر.
آره مثلا همسایه ای کسی بخواد ازم شکایت کنه، کی میخواد ازم شکایت کنه که پشت با من خوشگل کردم؟
یا شهرداری بخواد بیاد مثلا بگه ساخت و سازی کرد.
من ریسکشو زیاد دیدم واقعیت، چون خیلی میبینم طرف میخواد که تغییر جزئی تو خونه‌اش بده، 50 بار شهرداری میاد این ور میاد اون ور میاد، همسایه خیلی زنگ میزنه، یه سری هم یه ذره خودشیرینن واسه شهرداری. من 60 دادم.
من تو این زمینه خوشبینم که ملت خوشگلی کوچه و محلهشون، این زیبایی که ما داریم تو پشتمون ایجاد میکنیم.
یه نفس بکشیم، ما جمعشو بیایم اعلام بکنیم، نکات نهایی رو بگیم. خب جمع امتیازهای من شد 765.
مال من شد 760.
و جمع امتیاز من 805.
خب خیلی نزدیک بود امتیازها. میانگین ستامون؟
میانگین هر سه امتیاز 776.
خب بر اساس روال سابق ما در ایده پزی، ایده هایی که امتیازشون بیشتر از 700 تاست، ایده هایی است که توصیه می شود برید انجامش بدید، پول در بیارید. ایده هایی که امتیازشون بین 400 تا 700 طبیعتاً ریسک متوسط دارن، یه سه چالش های اجرایی یا مارکت یا ارزن به حضورتون فنی دارن که توصیه میشه کسایی که میتونن از پسش بر بیان برن اجراش بکنن. اگر امتیاز ما زیر 400 باشه، طبیعتاً ایده کسب و کار ریجکت از نظر ما، کسی سراغش نره، مگر اینکه شرایط خیلی خاص داشته باشه یا بگه من اون ریسکایی که گفتید یا اون چالش هایی که گفتید و همه رو میتونم باش کنار بیام و میتونم انجامش بدم و میخوام برم تو دلش. این ایده شد ایده خوشمزه ایده پزی و امتیاز خوبی گرفت. هر کی خواست این ایده رو پیاده سازی بکنه، یک جلسه مشاوره رایگان پیش ما داره و در خدمتتون هستیم. در ادامه کار هم میتونیم پلن‌های همکاری با هم دیگه بچینیم. نکات نهایی امین جان.
مخلصم، ممنون میشم اگه بحثی بود، نقطه نظری بود، به ما ایمیل بزنید اول، و اگر نشد توی دایرکت شبکه‌های اجتماعی به ما این نظر رو بدید. ما توی تلگرام هستیم، توی اینستاگرام هستیم، توی یوتیوب هم اخیراً فعال شدیم، قسمت‌های تصویری رو می‌ذاریم. و نهایتاً هم این که ما سعی می‌کنیم دوستانی که ایده‌ای هم دارن اگر بفرستن و ببینیم قابلیت طرح داره، با اونها هم در ارتباط باشیم و نیاز به مشاوره اقتصادی، آرزویابی، مطالعه بازار، حقوقی و همه پیش نیازهای کسب و کار در سطح بوسمون باشه، در خدمتشون باشیم. مرسی که ما رو می‌شنوید و بهترین حمایتی که از ما می‌تونید بکنید اینه که بشینید در مورد این ایده ها تو جمع هاتون صحبت کنید و اگه کسی نیست بهش بگید ما رو معرفی کنید تا سابسکرایب کنه. این بهترین حمایتیه که از ما میکنید.
دم شما میگم. همین جان نکته یکم مونده.
نهایتاً هم اگر میخواید با نام خودتون و یا با حضور خودتون ایده تجاری مطرح بشه و اینجا پخته بشه و یه پادکست روی ایده شما مطرح بشه و ارائه بشه به ما اطلاع بدید یا خلاصه ای از ایدهتون رو واسه ما بفرستید. خیلی متشکرم.
ممنونم ازتون، مرسی که ما رو شنیدید. تا اپیزود بعدی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سپاس، خدا نگهدار.